الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. در رابطه با تنبیه چهارم گفتیم بر این که مرحوم شیخ قدس الله سره شریف به چهار صورت اشاره فرمودن، یعنی معاطات را از نظر قصد متعاطیین و متعاملین به چهار قسم تقسیم کردن. صورت اولا صورت متعارفه و معمولی است، ان یقصد کل منهما تملیک ماله به مال الاخر. گفتیم این بیع است بدون شک، حالا چه به یک اخذ و عطا انجام بگیره انشاءش یا به دو اخذ و عطا، که این برگشت به بحث در تنبیه اول داره. این قسمت صورت دوم این که مقصود متعاملین در معاطات تملیک به ازای تملیک باشه. اینجا گفتیم تملیک به ازای تملیک مقابل تملیک دو معنا داره. یک معنا این که مراد از مقابله غرض باشه و باعث انسان باشه. معنای دوم این که مراد از مقابله مبادله باشه، که بخواد بین خود فعل تملیک و عمل تملیک و عمل تملیک دیگری یا ایجاد مبادله کنه. ملک تملیکین به ما هما عملان، که بعضی از شراح مکاسب بیشتر این احتمال را تقریب کردن در تفسیر کلام شیخ، و بعد اشکالاتی اثباتی و ثبوتی برش وارد شد که گذشت تفصیلا. و به همین جهت ما عرض کردیم برای اینکه این احتمال اساساً بعید است و خلاف ظاهر کلمات شیخ هم هست. ظاهر کلمات شیخ اینه که مقصود از تملیک به ازای تملیک همون معنای اول از مقابله است، یعنی غرض از این تملیک اون تملیک دیگری است. حالا این غرض از نظر انشائی و اعتباری ممکنه تنها یه داعی باشه، داعی شخصی که تخلفش موجب هیچ حقی نمیشه، فضلا از این که موجب بطلان معامله بشه. پس در حقیقت دو تا تملیک مجانی مستقل از هم هست، گرچه هر یک داعی دیگریست. احتمال دوم این که به نحو شرط ضمنی باشه، که تخلفش موجبه اگر دیگری تملیک را انجام نداد حق فسخ داره اولی، و ممکن است به نحو شرط در خود تملیک باشه، به طوری که تملیک معلق بر تملیک دیگری باشه، که این اگر مشکل تعلیق در کار نبود یا گفتیم دلیل این مشکل اینجا رو شامل نیست، یک معامله مثلا صحیحی خواهد شد. و هیچ یک از اون اشکالاتی که بر تفسیر مقابله به مبادله وارد می آمد دیگه رو اینجا وارد در اینجا وارد نبود. ولذا ما ترجیح دادیم که مقصود شیخ هم همین باشه، نه اون معنای از مقابله، نه مبادله بین عملین، عمل تملیک ای را او مالک بشه، عمل تملیک او را هم ای مالک بشه. آن وقت اون اشکالی که اشکالات ثبوتی و اثباتی که بنابر تفسیر تملیک مقابل تملیک به مبادله بود، اون اشکالات علا کل حالن وارد میشه، چه عمل تملیک را مقابل عمل تملیک قرار بدن در اون تفسیر، یعنی هر کدوم از دو نفر متعامل مالک عمل تملیک دیگری بشه، به عمل به ملکیت دیگری از برای عمل تملیک ای، یا مالک عمل تملیک دیگری بشه به ملک خود مال ای. یعنی اون تفسیر تملیک در مقابل تملیک به معنای مبادله به دو صورت ممکنه تقسیم بشه. یک اینکه عمل تملیک را، تملیک تملیک را در مقابل تملیک تملیک دیگر قرار بده، یعنی عمل در مقابل عمل تملیک شده. مانند کسی که مثلا عمل خیاطت را از کسی را اجیر میکنه برای اینکه خیاطت ثوب کنه براش، در مقابل اینکه ای برای او اجرتش هم این باشه که ای مثلا کنس منزل او رو کنه. این یه جور تملیک در مقابل عمل تملیک به ملکیت دیگری در میاد در مقابل عمل تملیک ای. شق دیگری هم تصور داره و اون این که عمل تملیک در مقابل خود مال قرار بگیره، مال را به او بده در مقابل اینکه عمل تملیک را به ملکی در بیاره. اینجا دیگه تملیک در مقابل ماله، نه تملیک در مقابل تملیک. مقابل مبادله بین عمل تملیک قرار میگیره با مال، نه در ملکیت، نه مبادله بین عمل تملیک و عمل تملیک در ملکیت. ولذا به شیخ بنابر اون تفسیر اشکال شده که چرا فقط در این صورت دوم، یک صورت دوم را یه صورت کرد ایشون، با اینکه این هم مانند صورت سوم و چهارم که خواهد آمد قابل تقسیم به دو قسمه. یه دفعه عمل تملیک را میخواد به ملک دیگری در بیاره در مقابل عمل تملیک، در مالک شدن عمل تملیک دیگری. یه وقت در مقابل ملک دیگری عمل تملیک را ملک دیگری میکنه در مقابل خود مال، که طرفین مبادله در یک طرف فعل، در یک طرف ماله. مانند این که کسی یه دفعه عمل خیاطت را در مقابل اجرتی که ماله مالک میشه، یه دفعه در مقابل عمل دیگری مالک میشه که او اون اجرت در حقیقت ملکیت اجیر است از برای اون عمل دیگر. البته از نظر اون محظورهایی که گفته شد فرق نمیکنه. در یک طرف وقتی عمل تملیک بخواد تملیک بشه، تمام اون محظورات اثباتی و ثبوتی میاد. فقط فرقش اینه در جایی که در طرفین عمل تملیک هست، یعنی مبادله بین عملین، اون اشکالات اثباتی و ثبوتی در هر دو طرف هست، در هر دو انشاء هست، هم انشائی هم موجب هم قابل. اون جایی که عمل فعل تملیک را به ملکیت دیگری در میاره در مقابل مال، مبادله با خود مال میکنه که دست دیگری است در ملکیت. اینجا در حقیقت اون اشکالات ثبوتی و اثباتی در یک طرف هست، در فقط انشاء کننده ملکیت تملیک هست. ولی خود این که البته این تقسیم بنابر اون تفسیر میاد، اما اگر اون تفسیری رو که ما استظهار کردیم از کلام شیخ که مراد از مقابله اصلا مبادله در ملکیت نیست، تملیک در مقابل تملیک، یعنی تملیک به غرض تملیک دیگری، که میبایستی به یکی از اون سه قسم برمیگشت، یا تملیک مجانی فقط داعیش اینه او هم تملیک کنه، یا تملیک مجانی با شرط زمینی، یا تملیک مجانی مشروط. خود تملیک معلق است، تملیک معلق. بنابر این تفسیر از کلام شیخ دیگه جایی برای این اشکال نیست بشه، چون اینجا دیگه مقابله ای نیست در هر سه این شقوق، مبادله ای نیست بین تملیک. مقابله به معنای مبادله در کار نیست، تملیک مجانی است. و مراد از مقابله چی بود؟ مراد از مقابله غرض و باعث بود، که این یا به معنای غرض شخصی است مطلق داعی است، یا به معنای غرضی است که یبتنی علیه العقد، که عبارت از شرط زمینی است، یا عبارت از تعلیق در خود انشاء تملیکه. بالاخره تملیک مجانی است، مقابلی نداره. مال مملک مقابلی نداره که این، تا اینکه این تشقیق درش بیاد که یه دفعه مقابلش عمله، ملک عمله، یه دفعه مقابلش ملک ماله. ولذا خود این هم باز یه معیده میشه از این که مقصود شیخ از این صورت دوم همون معنای اول از مقابله است، نه معنای دوم از مقابله. مقصود شیخ مبادله میان بین دو عمل تمریک نیست، که یه معنای خیلی غریبی است چنانچه گذشت. چون اگر هر آینه مقصود او بود، اون اشکال وارد بود برشون که چرا اینجا دو قسم نکرد، با اینکه در مسئله اباحه دو قسم شد. اینکه اینجا دو قسم نشد چون بنابر اون تفسیر دو قسم درش معقول نیست. اصلا چون دو قسم جایی معقوله که ما بخوایم اون متعلق انشاء رو مقابلی براش به معنای بدلی براش قرار بدیم در ملکیت، و اون بدل یا فعل دیگری است که او مالک میشه، یا مال دیگری است که مقابل اون ملکیت او قرار میگیره. و در تفسیری که گذشت و استظهار شد اصلا مقابلی نیست به این معنا، به معنای مبادله نیست، بلکه یا برگشت به شرط ضمنی است، یا برگشت به تعلیق، یا برگشت به تخلف داعی است. این آنچه که در رابطه با صورت دوم بود. صورت سوم و صورت چهارم عبارت از این بود که صورت سوم را شیخ اینجوری بیان می‌فرمودن که یقصد الاول اباحه ماله به عوض و الاخر یقبلها به تملیک ماله له، مقابل انشاء بکنه احد المتعاطیین، انشاء اباحه کرده، مثلا قصد تملیک نکرده، قصد اباحه کرده، ولی قصد اباحه‌ای که در مقابل ماله، نه اباحه مجانی، مجاناً اباحه نکرده مال خودش را برای دیگری، به عوض اباحه کرده، عوضش هم مال دیگری است، تملک مال دیگری است. اینه قسم سوم قرار دارم، صورت سوم. صورت چهارم این که قصد اباحه در مقابل اباحه، یعنی اینجا اون تشقیق رو آوردن که اباحه کننده یک وقت اباحه میکنه در مقابل اینکه مالک بشه مال دیگری را، یک وقت اباحه میکنه در مقابل اینکه مباح باشه مال دیگری برای او. پس اباحه در مقابل اباحه. اینجا هم بعضی از آیون خواستن این مقابله را به معنای باز مبادله بگیرن، یعنی عمل اباحه مبادله میشه با عمل مال او، با تملیک مال او یا با اباحه مال او، که بین عملین و فعلین، فعل اباحه و فعل تملیک، یا فعل اباحه و فعل اباحه، یک مبادلهی و مقابلهی قرار بگیره، یا بین فعل اباحه و خود مال یک مبادله در ملکیت قرار بگیره. این همون تفسیر دوم اون صورت ثانیه است. که این تفسیر وقتی اینجور تفسیر شد، بعد گفتن همون اشکالات ثبوتی اونجا رو باز اینجا آوردن، که در اینجا لازمش اینه که مثلا دو تا قصد باشه، چی باشه؟ اشکالات ثبوتی یا اثباتی که گذشت. ولی اینجا دیگه خیلی خلاف ظاهره اینکه کسی بیاد تفسیر کنه دو تا صورت ثالثه و رابعه رو به این تفسیر، که شیخ مقصودش از این اباحه در مقابل تملک یا اباحه در مقابل اباحه تملیک اباحه باشه، تملیک عمل اباحه باشه و انشاء اباحه باشه، چون بلکه خلاف صریح عنوان ایشونه، ظاهر عنوان اینه که اصلا قصد تملیک نداره این، نه اینکه قصد تملیک داره ولی متعلق تملیکش مال نیست، فعله. اگر هر آینه مقصود مقابله به معنای مبادره بین ملکیت عملین باشه، یا ملکیت عمل در مقابل ملکیت مال، پس بنابراین اینجا قصد تملیک هست، متعلق تملیک عین نیست، عمل هست، ولی بالاخره قصد تملیک هست، انشاء تملیکه. متعلق تملیک عین باشه یا عمل باشه یا منفعت باشه یا شیء دیگری باشه، اینها که تغییری در حقیقت در انشاء از نظر منشأ که چه امر اعتباری است اون ملکیت نمیذاره. و ظاهر تقسیم شیخ این که این دو صورت در مقابل دو صورت سابقه، که در اونجا قصد تملیک هست، در اینجا قصد تملیک نیست، فقط قصد اباحه هست. پس فرض این که اینجا ایشون مقصودشون از مقابله بین اباحتین یا اباحه و تملیک مبادله بین این دوتا باشه، به این معنا که این مالک عمل اباحه او بشه، او مالک تملیک عمل تملیک یا اباحه دیگری بشه، این فرض اینجا دیگه خیلی خلاف ظاهره. ولذا قطعا مقصود شیخ از این دو قسم اونجاییست که تنها این منشأ موجب قصد اباحه رو داره، قصد تملیک رو نداره، نه قصد تملیک مال را و نه قصد تملیک عمل اباحه را، و الا این برمیگرده به همون قصد تملیک، برمیگرده یک شقی از صورت ثانیه میشه در حقیقت. در صورت ثانیه باید بگیم یه دفعه دو عملی را که قصد تملیکش دارن تملیک، یه دفعه دو عمل اباحه است، یه دفعه یکیش اباحه است یکیش تملیک. این میشه یکی از سه شق صورت ثانیه در حقیقت. بنابر تفسیر مقابله در ذات ثانیه به مبادله، بنابراین مقصود شیخ از اباحه در مقابل اباحه یا اباحه در مقابل تملیک همون غرضه، این که این اباحه کرده به غرض این که او اباحه کنه، این قصد صورت چهارم، یا اباحه کرده به غرض این که انشاء اباحه کرده به غرض این که او هم تملیک کنه. آن وقت حالا ببینیم از اون سه احتمالی که در صورت ثانیه می آمد بنابراین تفسیر که ما استظهار کردیم حتی در صورت ثانیه مقصودشون از تملیک در مقابل تملیک اینه، اون سه احتمال هر سه اینجا می آ یا نه؟ بعد احتمال چهارمی اینجا نیست که در اونجا نمی آمد یا هست؟ اما اون سه احتمالی که اونجا گذشت در تملیک در مقابل تملیک به معنای اول که مستظهر بود، گفتیم تملیک در مقابل تملیک یک معناش اینه که یک احتمالش اینه که مجرد داعی باشه، یه احتمالش اینه که شرط ضمنی باشه، احتمال سومش اینه که تعلیق باشه. احتمال اول اینجا هم میاد، یعنی این آقا اباحه کرده به داعی اینکه او دیگری تملیک کنه یا به داعی اینکه دیگری اباحه کنه، این احتمال به عینه اینجا جاری است. و بنابر این احتمال اگر او این کارو نکرد، تملیک نکرد که صورت سوم است، یا اباحه نکرد که صورت چهارم است، اباحه اولی تامه چون تخلف داعی است، اباحه اولی تمامه چون شرط نبوده در اباحه، یه داعی بوده، پس او میشه قهرن تصرف کنه در مال این و متوقف نیست تمامیت ترتب اثر برای اینکه دیگری هم تملیک یا اباحه خودش رو بکنه. ولی اگه مرد قبل از تملیک کردن، مثلا این جواز تصرف براش، تصویر مردن که رافع موضوع اینه، ولی این بقای اباحه و عدم توقفش بر او که احتمال اول بود در اونجا، این بقا در اینجا اثر مهمی نداره، زیرا که اصل اباحه و اذ به این معنا که مشهور تفسیر میکنن، اصل اباحه و اذ بیشتر از رضا و ابراز رضای نفسانی چیزی دیگری نیست که حقی برای دیگری نمیاره، هر وقتم خواست از رضاش و اذنش بر میگرد، چه او اباحه بکنه چه او اباحه نه. پس احتمال اول اصلش اینجا تصویر داره، ولی اثر مهمی برش بار نیست، چون همیشه میتونه اذن دهنده از اذن خودش و رضای خودش برگرده. احتمال دوم که عبارت از شرط ضمنی بود در اینجا نمیاد، که این غرض و این داعی از تملیک دیگری در تملیک اولی در حد شرط ضمنی باشه، در اینجا نمیاد، زیرا شرط ضمنی مقصود ازش التزامی است که در ضمن التزام قرار بگیره، اینجا اصلا اباحه التزام نیست، اذن است، رضا است، ابراز رضای نفسانی است، پس در اینجا با این بابش دیگه باب شرط ضمنی نیست. پس احتمال دوم هم در حقیقت در اینجا تعقل نداره، تصور نداره. و اینکه بعضی از بزرگان گفتن در اینجا احتمال دوم تصور داره که به نحو شرط باشه، این شرط معقول نیست. این شرط مقصود از شرط در احتمال دوم شرط ضمنی است، اون که احتمال سوم شد. مقصود از شرط و اباحه مشروطه اباحه معلقه نیست، و الا احتمال سوم با احتمال دوم قاطی میشه. ما در اونجا بیان کردیم که احتمال سوم دوم عبارت از اینه که اون تملیک دیگری به نحو شرط باشه، یعنی اون غرض شرط ضمنی باشه. شرط ضمنی در بحث شروط گفتیم، قبلا اشاره کردیم، بعدم خواهد آمد اونجا در بحث شروط، که باب شرط باب تعلیق نیست، باب شرط باب تعلیق نیست، باب التزام در ضمن التزام فعلی است. یعنی اون منشأ فعل تامه، معلق بر اون شرط نیست، معلق بر قبول شرطه. پس اگرم نکرد، قبولم کو کرده ولی انجام نداده، اگر انجام نداد شرط، تخلف شرط مستلزم انجام نگرفتن اون منشأ نیست، منشأ متحققه. خب وقت کجا شرط معقوله؟ جایی شرط معقوله که التزامی باشه، اذن و رضا و اباحه که مجرد اذن و رضاست التزامی درش نخوابیده. پس شرط اصلا معقول نیست در جایی که ما عهد و عقدی نداشته باشیم. شرط ضمنی جایی معقوله که کسی التزامی داده باشه، تعهدی داشته باشه، حالا بخواد این تعهد رو در ضمن شرطی کنه، این تعهد رو که کرده یک التزام هم از او بخواد بگیره، ولی این التزام رو به این شکل نمیگیره که التزام خودش معلق بر او کنه، التزامش رو فعلی میکنه، این التزام دیگه هم از او در ضمن این عقد و این عهد میگیره، که این حقیقت شرط ضمنی است. پس بنابراین شرط که بعداً هم تعریف خواهد شد به التزام فی ضمن التزام، شرطش اینه، جایی تعقل داره که در اونجا عهد باشه، عقد باشه، جایی که التزام و عقد و عهدی نباشه دیگه شرط ضمنی معقول نیست. و به عبارت اخرى اینجوری بگید، شرط ضمنی را برای این میکنن متعاملین که اگر متخلف شد حق فسخ التزام، حق برگشت از تعهدش و عقدش داشته باشه. جایی که عقد نیست علی کل حال اون عبارت از چیه؟ یک اذن، هر وقتی میتونه این آقا برگرده از اذن خودش و رضای خودش، اونجا دیگه شرط فعلی یا شرط عملی یا شرط مالی معقول معنا نداره، لغو محض. اساسا شرط را در ضمن عقود، شرایط ضمنی را به این جهت انجام میدن که در اثر تخلف حق فسخ داشته باشه، حق عدم وفا داشته باشه به اون التزام، و این فرضش اونجاست که التزامی باشه. اگر التزامی نباشه و اون معامله، اون منشأ تعهدی نباشه، عقدی نباشه، مجرد رضا و اذن، اینجا دیگه شرط ضمنی معقول نیست. پس شرط ضمنی در این چنین موردی باز که مجرد اباحه باشه معقول نیست. و این یه بیانی است کلی، خواهد آمد در باب شروط، اونجا خواهد گفته شد که شروط ضمنیه در عقود اذنیه معقول نیست. مثلا در عقدی که اذن فقط، عقد نیست در حقیقت، مجرد رضاست معقول نیست، چون اون آقا تعهدی نداده به دیگری، حالا که تعهدی نداده این دیگه شرط ضمنی نیست. این میشه خودش یک عقد، یک التزام استقل مستقل. ممکنه این التزام یا التزام مستقلی باشه، یعنی اون آقا تعهد داده به این که تملیک را بکنه براش، تملیک مال خودش را یا اباحه را انجام بده، خودش ممکنه یه عقدی قرار بگیره، اما شرط ضمنی قرار بگیره، این روح شرط ضمنی که عبارت از التزام در ضمن التزام در اینجا معقول نخواهد بود. احتمال سوم در اینجا معقوله، با اون اینکه اینجا از باب تعلیق در خود اباحه باشه، اینکه دیگری اباحه خودش را معلق و مشروط کرده بر تملیک اولی اون دیگری، یا اباحه دومی هم مال خودش را مباح میکنه برای دیگری مشروطن، و این شرط، شرط خود اباحه است، نه شرط ضمنی در اباحه، یعنی تعلیق در منشأ، در حقیقت انشاء میکنه اباحه را علی تقدیر، نه مطلقا، علی تقدیر اینکه اون دیگری تملیک کنه مال خودش را به این، یا اباحه کنه مال خودش را بگیر. این در اینجا معقوله که احتمال سومی بود که در اونجا گفته شد. چرا اگر ما برعکس کردیم گفتیم در صورت سوم که میگه اباحه در مقابل تملیکه، عکس کردیم گفتیم انشاء تملیک شده از برای اونی که مالش رو میخواد تملیک کنه به دیگری و اباحه اولی شرط در تملیک دومی است به نحو شرط ضمنی، این معقول، ولی این برگشت به در حقیقت باز صورت ثانیه است لبن و روحن. اگر گفتیم اون در صورت سوم یه طرف اباحه بود یه طرف تملیک، چون تملیک از عقود عهدیه است یعنی از التزامات تملیک درش التزام هست و عهد هست، مثل اذن نیست، مثل رضا نیست که هر وقت خواست برگرده از رضای خودش، اونجا معقوله که بگیم دیگه اون که تملیک مال کرده شرط کرده در تملیک مال خودش اینکه دیگری اباحه کنه مال اولی، اباحه کنه مالش رو برای دومی، میشه اباحه اولی شرط ضمنی در تملیک دومی، و چون تملیک از عقود عهدیه است التزام داره شرط ضمنی درش معقوله، ولی این در حقیقت برگشته به باز صورت ثانیه است که اونجا گفتیم تملیک در مقابل تملیک شرط ضمنی، دفعه تملیک دیگری است، اداره شرط ضمنی اباحه دیگری، اونجا این تشخیص به این شکل قابل تصوره. و علی کل حال وقتی شرط متخلف شد اون طرف متخلف شد و اباحه نکرده بود یا کسر شد که اباحش باطله، مثلا این یکی حق فسخ تملیک داره، حق رجوع داره. پس بنابراین در این صورت ثالثه و رابعه از اون سه احتمالی که گذشت، که یکی داعی بودن بود، یکیش مشروط بودن به گناه شرط ضمن التزام ضمن عقد، یکی هم تعلیق در خود اون عقد بود، خود اباحه بود، سومی تصور داره، اما اولی و دومی یا اصلا تصور نداره یا خارج از بحث میشه با تصورش وارد در صورت دوم میشه گذشته میشه، یا ثمره مهمی نداره. ولذا بعضی از فقها موارد از این قبیل رو مانند اون مثال حمام را، کسی که پولی را بیجاره و میخواد بره حمام، اونجا را از باب سوم فرض کردن که این صاحب حمام اباحه کرده حمام خودش را برای دیگری، ولی اباحه مشروطه به معنای معلقه، اباحه کرده برای اون کسی که این پول را اینقدر پول مثلا 5 تومن تملیک کنه به او بذاره در اون صندوق، و معنای گذاشتن در اون صندوق تملیک کرده، اباحه معلقه کرده، اباحه کرده استفاده از حمام خودش رو برای کسی که اون پول رو تملیک کنه، اون مقدار پول رو تملیک کنه به این، میشه در حقیقت اباحه معلقه که عبارت از احتمال سوم بود، و این موارد رو از این قبیل فرض کرده. بله؟ شرط نیست، تعلیقه، ایشون میگه تعلیقه، اصلا احتمال سوم تعلیق بود، احتمال دوم شرط بود، احتمال اول این که اباحه در مقابل داعی اباحه یا تملیک باشه، خب اگر تملیک نکرد اباحه فعلی است، چون تخلف داعی که شرط نبود، نه شرط ضمنی بود نه شرط به معنای تعلیق در اباحه بود، پس اباحه مطلقه. اثر مهمی نداره. طرف مقابل اباحه یا اباحه نکرد، این حجت مسمایی که برای مقابل خودش بیان میکنه ناقضه. حجت مسما نداره. اجرت جاییست که مبادله باشه، اینجا فرض شده که مبادله ای نیست. در تمام این سه احتمال فرض شده که این مبادله ای نداره. اینکه اون دیگری هم اباحه کنه این داعیشه، نه اینکه اباحه به عبارت اخرى اباحه مجانی است، مانند تملیک در اونجا که میگفتیم بنابر این تفسیر مجانی است، تملیک و اینجا اباحه هم مجانی است، ولی غرض از این اباحهش اباحه دیگری است یا تملیک دیگری است، و این غرض یک وقت به اندازه مجرد داعی است که تخلفش مؤثر نیست، یک وقت به اندازه شرط ضمنی است که این در اینجا معقول نیست، از برای اینکه عهدی نیست تملیک، اباحه عقدی نیست، عهدی نیست، تا اینکه بگیم شرط ضمنی درش تا تصور داره. مگر مقصود این برعکس باشه، بگیم تملیک کرده در ضمن تملیک شرط اباحه کرده، او معقوله که برگشت به صورت ثانیه میکنه. پس آنچه که باقی مونه احتمال سومه که مقصود اباحه مشروطه باشه و اما اجرت قرار دادن، اون یعنی مبادله است. برای اینکه اباحه نیست، اون معناش اینه که تملیک، ولی تملیک منفعت، اونم اجرت و مبادله ای قرار گرفته. این برگشت به همون تفسیر دیگره که مراد از مقابله مبادله باشه. وقت میگیم این مبادله اگر بین مالین باشه یا بیع است یا اجاره، اگر بین عملین باشه و یا بیع است یا اجاره که ملحق به صورت اولاست، اگر بین عملین باشه که ملحق به صورت ثانیه است، چنانچه گفته شد. ما از اون اصلا از اون تعریف تفسیر دست کشیدیم، چون خیلی خلاف ظاهر بلکه خلاف صریح و برگشته به همون نکاتی است که در صورت ثانیه گفته شد، چیز اضافه دیگه نداره. ولذا مقصود از اباحه در مقابل اباحه مبادله نیست بین مالین، اباحه مجانی است، ولی مقابله یعنی به غرض، به داعی اینکه دیگری هم اباحه یا تملیک کنه. این داعی اون سه احتمال درش هست، یا داعی شخصی است تخلفش اصلا مؤثر نیست، یا داعی به نحو شرط ضمنی است که باز در اینجا تصور نداره از این طرف، از اون طرفش در صورت ثالثه تصور داره که تملیک چون التزامه و عهده درش شرط اباحه اولی بشه، یا اباحه معلقه که بعضی از بزرگان تمام موارد شبیه این رو از باب اباحه معلقه فرض کردن، یعنی صاحب اون مال با اون حمامی اباحه کرده بر کسی که واقعا تملیکش میکنه، میگه بر او بابا هست تصرف در این مال. و چون اباحه اذن است، عقد و عهد نیست، تعلیق در اذن و رضا اشکالی نداره، یعنی اینجا اون اشکالی که اونجا وارد بود دیگه اینجا نمی آمد. در صورت دوم همین احتمال سوم را باز ذکر شد و اونجا اشکال شد که این تعلیقه، اگر تملیک را معلق کنه در بر اینکه دیگری هم تملیک کنه، اینجا اشکال تعلیق می آمد. و چون تملیک عقده، عقد احدیث التزامه، تملیک هم در تعلیق هم در عقود موجب بطلانه، این اشکال اگر اونجا تام بشه اینجا تام نیست. چرا؟ چون در اینجا اذنه، اباحه مجرد اذنه و در اذن و رضا من یه دفعه مطلقاً راضیم، یه دفعه بنابر یک تقدیر فقط راضیم. اگر بارون آمد راضیم شما در این مال من تصرف کنید، اگر نیامد ناراضی نیستم چون خودم لازمش دارم مثلا. این اشکالی نداره. تعلیق در اباحه معناش تقیید مقدار اباحه و رضا و اذن شخصه. تقیید اذن، اینکه اذن علا تقدیر باشه نه مطلق، اشکالی درش نیست. در اونجا هم اگر اجماع و امثال اینها در عقود نبود، اونجا هم اشکالی نبود. پس بنابراین مشکل تعلیق در اینجا نیست. ولذا ایشون این موارد را از قبیل مسئله حمامی و امثال این را از باب اباحه معلقه گرفته، این اباحه کرده ولی معلقا نه مطلقا، معلق بر تملیک دیگری یا اباحه دیگری. اینجا در حقیقت یه احتمال چهارمی هست که اون احتمال اقرب از این احتمالی است که ایشون استظهار کرده در این مثال حمامی، و اون این که در اینجا در حقیقت مال دیگری، و این احتمال مطابق با ارتکاز عرفی و عقلایی هم هست، مال، حالا تملیک مال یا اباحه مال در مقابل مباح قرار بگیره به ما هو مباح، نه در مقابل مال قرار بگیره و نه در مقابل نه شرط ضمنیه و نه معلق علیه الاباحه، نه تعلیقه. و این برگشتش به اینه که در حقیقت ما در باب اباحه برگشتش به توضیح یه نکته است که اگر این نکته قبول شد، این وجه، این احتمال چهارم در اینجا تمام میشه، که ما در باب اباحه دو شکل اباحه داریم. یه دفعه اباحه به معنای رضای مالک، مالک راضیه، اذن هم عبارت از ابراز این رضاست. خب این یک اباحه‌ای است که از طرف مالک و متحقق میشه به این معنا که وقتی راضی شد مالک دیگه اون مال تصرف درش شرعا جائزه و حقی برای دیگری ایجاد نمیکنه این اباحه، این فقط رفع حرمت تصرف در مال غیر میکنه، اون ممنوعیت و حرمت رو رفع میکنه، چون حرمت تصرف در مال غیر بدون رضاه، بدون اذنشه، نه مطلقا. وقتی خودش راضی شد و اذن داد دیگه اون حرمت رفع شد، ولی این حقی ایجاد نمیکنه برای دیگری، فقط رفع ممنوعیته، رفع ممنوعیت تصرف در مال غیره، این یه جور اباحه است، اباحه است که از مالک هم سر داده، یعنی مربوط به اذن مالکه و به رضای مالک و اذن مالک این میاد. نوع دوم اباحه‌ای که از مربوط به مالکه اباحه حقی است، به این معنا که برای مباح مباح له حق تصرف ایجاد بشه، نه اینکه تنها ممنوعیت برطرف شد چون دیگه راضیه بدون رضا نیست، که هر وقتم راضی نه برگشت به عدم رضاش باز ممنوعیت میاد، نه، حقی برای دیگری در تصرف در این در انتفاع به این مال ایجاد بشه، این را بهش میگیم حق انتفاع، که در اثر اون اذن مالک و انشائی را که مالک میکنه، مالک در حقیقت به او حق انتفاع میده، نه اینکه فقط اذن میده که او تصرف کنه، به این معنی که طیب نفس داره در تصرف، بلکه حق انتفاع به دیگری میده، که بعضی از عقود اذنیه را آقایون اینجوری تفسیر میکنن، من به عاریه را تفسیر به ملک انتفاع میکنن، حق انتفاع به دیگری میده. اگر اینجوری شد و قبول شد که اباحه دو نوع داره، یکی مجرد رفع ممنوعیت به رضا، هر وقت هم خواست برمیگرده، هیچ حقی، هیچ التزامی، هیچ تعهدی در مقابل دیگری نداره. دوم، دادن حق انتفاع به دیگری، اباحه به معنای حق انتفاع. اینجا برای دیگری یک حقی ایجاد شد که این حق نمیتونه مالک این حق را ازش پس بگیره، مگر طبق ضوابط سایر مانند سایر عقود و التزامات. اینجا دیگه نمیتونه این حق را مطلقا پس بگیره، مگر جایی که از اول این حق حقی باشه که مثلا جائز باشه، مانند تملیکی هم که در باب هبه مثلا گفته میشه جائزه میتونه پس بگیره. اون وقت این حق انتفاع یه دفعه مجانی است، یه دفعه این حق انتفاع در مقابل شیء است، من این حق را به شما میدم در مقابل اینکه شما هم اون مال را به من بدید، که در حقیقت یه نوع مبادله واقع میشه بین اون مال و بین انتفاع، او مالک انتفاع میشه، من مالک مال میشه، ولی او مالک عین نیست ولذا بیع نیست، مالک منفعت هم نیست ولذا اجاره هم نیست، مالک منفعت نیست، اگر دیگری آمد رفت در این حمام و پولی اجاره داد، حمام را پولی منافع پولی داشت، این آقایی که حق انتفاع به حمام داره مالک اون پول نیست، چون مالک منفعت نیست، مالک انتفاع، به تعبیر دیگر مالک انتفاع، یعنی حق انتفاع داره، تعبیر به ملک هم اینجا دیگه مسامحی است، ملک اینجا معنی حقه، حق داره که انتفاع کنه به این مال، پس این یه نوع ملک انتفاعه، نه ملک عینه، نه ملک منفعته، ملک انتفاعه و حق انتفاعه، و در حقیقت مبادله بین این حق و اون مال قرار میگیره، این واجد این حق میشه، اونم مالک مال میشه در مقابلش، یا واجد حق مشابهی در صورت سوم مالک مال میشه، در صورت چهارم مالک باز انتفاعی میشه در کتاب او مثلا در مقابل اینکه انتفاع کنه به استفاده کنه از حمام او. حالا یه مرتبه دو مرتبه بیشتر در یک زمان مشخصی زمان بیشتر انتفاع دیگه قابل تعقیده. پس بنابراین در این جور موارد ما یه اباحه به معنای حق انتفاع داریم، اباحه حقی است، این غیر از اباحه به معنای رفع ممنوعیت، این معنای مبادله بین مالین به ما هو مباح، به ما هما مباحان، یا مبادله بین المباح به ما هو مباح در مقابل مال دیگری، یعنی حق انتفاعش را و اباحه انتفاعش رو به حق او در میاره، او مالک این حق میشه، واجد این حق میشه. وقتی اینجور شد اونجا دیگه حق برگشت نداره. اگر این چنین معامله ای را ما یه معامله عرفی تام میدیدیم، یعنی سیره عقلا بر این بود که خیلی از جاها حق انتفاع را به دیگری میدن، این در حقیقت اینا مبادله است، مبادله بین انتفاع و مال، یا بین انتفاع و انتفاع. این آقا زی حق میشه به انتفاع که مثلا یک بار بره حمام ای از حمام ای استفاده کنه، در مقابلی که او مالک مال ای میشه. مبادله شد بین مال و بین انتفاع. ولی مبادله میشه، ولی مبادله ای که در یک طرفش رابطهش رابطه حقی است و اشکالی نداره، یعنی اختصاص در حد حقه نه در حد ملک، چون انتفاع فعل، مسئله ملک عقلاییت درش نداره. این یکی از معاملات عقلایی است که احد الطرفین حق انتفاع مال خودش رو به دیگری میده، دفعه مجانا میده، میشه همون مثلا بعضی از موارد عاریه، یه دفعه به عوض میده، این حق انتفاع را به عوض میده، مجانی نمیده. این هم یه معاوضه است در حقیقت، یه مبادله و معاوضه است و مشمول تجارت عن تراض و اوفو بالعقود و امثال این هاست، گرچه مشمول احل الله البیع نیست، چون بیع نیست، بیع شرطش اینه که تملیک باشه، اینجا تملیک نیست، دادن حق. ولذا کسی که میاد پولی رو میذاره در اون دکون صندوق حمامی، این حق انتفاع به این حمام داره، نه اینکه پول اونجا تملیک کرده، اون آقا امروز خوشش میاد راضی بوده، فردا میگه من دیگه راضی نیستم در حمام من استفاده کنی. اینجوری نیست. عرفاً و عقلائیاً این حق انتفاع داره در مقابل دادن اون مال، یعنی با تملیک اون مال واجد حقی میشه که اون مالک حمام نمیتونه این حق رو ازش پس بگیره، مگر اینکه اون معامله رو به هم بزنه و فسخ کنه. پس اوفو بالعقود و احل الله تجارتا عن تراض امثال اینا اینجا نمیگیره، گرچه بیع نباشه و احل الله البیع اینجا نگیره. ارتکاز عقلایی در این قبیل موارد اینجوری است. و این نوع معامله که مبادله باشه بین مال و بین انتفاع، ملک انتفاع، یا بین انتفاع و انتفاع که اون صورت سوم میشه، این صورت چهارم، عقلاییت داره در مواردی که انتفاع در مال مستلزم به تلف مال نباشه، مانند حمام. اگر انتفاع جوری باشه که مستلزم تلف عین باشه، اونجا دیگه حق انتفاع معنی نداره، چون مسابقه با تملک و مسابقه با تملک عینه. مانند طعام، من طعام را به دیگری بدم که حق انتفاع داشته باشه، خب یعنی شده بخوره دیگه، وقتی خورد خلاص شد دیگه. پس این در حکم تملک عینه دیگه، اونجاها اینجور معامله عرفیت نداره، به خلاف حمام. نه، حق انتفاع به حمام، نه به آب. استفاده از حمام، مالک آب نیست، مالک رضا زامن آب نیست، اجاره ملک منفعته. پس بنابراین این نه اجاره است که ملک منفعته، که اونجا منفعت را مالک حتی اگر دیگری ازش بگیره باز پولش بده به این، چون مال این بوده. اینجا اینجوری نیست. نه اجاره است که ملک منفعته، نه بیع است چون اینجا ملک عینه، بلکه اینجا دادن حق انتفاعی است در مقابل مال یا در مقابل حق انتفاع دیگری، که این خودش نوع معامله است. و موارد حمامی و امثال حمامی از این قبیله. در بار مثلا حق ترانزیت، اگر یه دولتی با دولت دیگری معاهده‌ای ببنده که حق داشته باشه نفتش مثلا یا ماشیناش از ماشینای ترکیه از شمال ایران تا جنوب ایران حق ترانزیت داشته باشن، در مقابل یه قراردادی ببنده، اینجا واجد این حقه، نه اینکه این مجرد این گفت من راضی ام تا حالا بیا فردا میگم راضی نیستم. اینجوری نیست، یه معامله است. احد الطرفینش حق عبوره که این حق را اون دولت مالک میشه، دارا میشه، در مقابل مثلا عوضی، در مقابل دادن مالی، پولی. اینجوری نیست که این تنها یک اذن و اباحه به معنای رفع ممنوعیت باشه، هر وقتم خواست بشه که نه من دیگه تا حالا راضی بودم، از امروز بعد از این ساعت بعد نمیخوام راضی باشم. این قبیل معاملات عرفیت داره زیاد، در موارد زیادی که عین محفوظه و طرف مقابل کل منافع عین را نمیخواد یا نمیتونه دارا باشه، ولی انتفاع خودش به نفعشه، فقط انتفاع خودش، ولو به مقداری که مزاحم با این نباشه، این مالک میتونه حق انتفاع بده به دیگری. حق انتفاع را تملیک دیگری میکنه در مقابل مال یا در مقابل تملک یک حق انتفاع دیگری در مقابلش. این یه معاوضه است و در طرفین عهد هست و التزام هست و عقد هست، از عقود عهدیه است در حقیقت و مشمول اوفو بالعقود هم خواهد شد.
بله. نه نمیتونه. چرا گفتید ملک؟ ملک